أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولا تدائمة على أدائهم أجمعين. اللهم وفقنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. عرض شد به یک مناسبتی این روایاتی که مرحوم بزرگان اصحاب ما مثل مرحوم صفار خیلی از این جهت ارزش داره، چون در این کتاب بصار الدرجات در مقام ولایت روایاتی رو آورده که الان عده خیال میکنن از عهد صفویه مثلا مشهور شده، مقاماتی که برای اهل بیت سامون و علیه مجمعین هست. عرض کردیم کتاب صفار در زمان خود حضور امامه، حالا غیر از این که ایشون کلن وفاتشم در غیبت صغراست، اصولا ایشون امام عسکری رو در کردن، نامه مفصلی سوالات متعددی به حضرت نوشتن و جواب گرفتن، ولذا این کتاب ایشان از این جهت خیلی ارزش داره که در عهد حضور نوشته شده. این مقامات رو تصور به این که این مقامات بعد مثلا درست کردن در باره ایشان نمیاد. البته کلینی رحمه الله توی اونم عهد غیبت، کلنشون در عهد غیبت چند سالی، لیکن به هر حال ایشون در عهد غیبت کبراس و صغراس و ائمه را علیهم السلام رو درک نکرده، اما صفار ائمه رو هم درک کرده. عرض شد روایات روی مقدار خوندیم. روایت شماره 3 عرض کردیم، حالا شاید به خاطر چیز باشه، برقی باشه، مشکل برقی مثلا، به هر حال روایت شماره 3 مشکلاتی داره، مشکل این که فضاله از ربیع نقل بکنه، مشکل این که قاسم بن محمد چه کسی است، مشکل این که اصلا این کلام به امام نسبت داده نشده. قال ان الله ادب نبیه و احسن تعدیبه و سلام علیکم رحمتون. لیکن این مضمون روایت، حالا با قطع نظر از سندش و مسترش و اینها، این مضمون در جاهای زیادی آمده و تطبیقاتی داره. از کردیم در باب سنن رسول الله صلوات الله سلامه علیه ما در حقیقت 3 بخش داریم، که اصل این که تفویض به رسول الله شده، یکی این که آیاتی که دلالت بر این تفویض میکنه، یکی این که تطبیق موارد. این نکته ایست که حالا یواش یواش بعضی از نکات دلالی رو هم یواش یواش عرض میکنیم. بله، اون وقت در باب اصل مطلب خوب داره، فوز الى رسوله داره، و خوب دقت بکنید در این قسمتی که تفویض الى رسول الله شده، باز خود روایات متون مختلف داره. من دیدم بهتر اینه که متون رو یواش یواش تذکر بدم. مثلا داره که ان الله خلق محمدا فادبه حتی الى بلغ 40 سنه فاوها الیه و فوز الیه الاشیاء. این حدیث اول باب بود که این سال داره، سال 40، سال 40 سال مبعث دیگه، 40 سالگی مبعث حضرت. از این معلوم میشه که تفویض در سال 40 بوده. لکن آیه‌ای که نقل شده ما آتاکم رسول فخذو، این آیه بنابر معروف در سال 4 هجرته، یعنی 17 سال با مبعث فاصله داره. این یک روایت و یک متن. یک متن دیگه داره که ان الله حوز الى امر نبیه امر خلقه لینظر کیف طاعتهم طاعتهم ده. این شاید اشاره باشه به آیه مبارکه من یطع الرسول فقد اطاع الله، اشاره به این باشه تا این اطاعت حقیقی الهی بدون اطاعت پیغمبر نمیشه، اطیع الله و اطیع الرسول و الامر منکم. البته این آیه در اینجا در این حدیث ذکر نشده، در این حدیث ذکر شده ما آتاکم رسول، اون آیه آمده شده. پس این احادیث متون حدیث رو دقت بکنید که ما بیم. پس بعضیاش به عنوان ادبهو تنها داره، همین حدیث اول، بعضی تو این حدیث دوم ادبهو هم نداره، ادب نداره. اصولا شاید به مناسبت های سابقه رو من عرض کردیم، در لغت عرب ادب به عنوان زینت و زیور حساب میشه، در لغت فارسی زیوری و زینتی که به انسان داده میشه اگر چیزی رو کم بکنن پیرایش میگن، اگر اضافه کنن آرایش میگن. این دو تا رو با هم دیگه، مثلا موهاشو کوتاه بکنن میگن پیرایش، مثلا یه چیزی اون آویزون میکنن طلای نقره که زیباش بکنن میگن آرایش. در لغت عرب این فرق بین پیرایش و آرایش نیست، هر دو رو ادب میگن. بله در لغت عرب اصولا یک ادب القول داریم که سخن زیبا که همین صرف و نحو و بلاغت اینا رو اصطلاحا ادب القول میگن، یا علوم ادبیات. علوم ادبیات ما بین 12-13 تا 18 تا بیشترم گفتم، نحو و صرف و لغت. و طبعا این علوم ادبی به حسب زمانی کم و فعلا مثلا در دنیای عرب فقه و لغت هم اضافه کردن به علوم ادب، یا رسما درسی خودش فقه و لغت، در صورتی که سابقا نبود. حالا فلسفه های زبانی رو هم که بعد اضافه کردم به الی آخری که نمیخوام
که رسوخ پیدا میکنه اون منظور نیست
ادب، نه. وقتی یک ادب القول هست که همین علومه، یک ادب الفعل هست که اصطلاحا هم ما بهش اخلاق میگیم. ادب الفعل عبارت از اخلاقه. اون وقت چون بیشتر در وضع اجتماعی جایی برای ادب القول بود و ادبستان میگفتن، ادبستان همون جاییست که ادب القول یاد میدادن صرف نه. در فارسی کنکم شد دبستان، دبستان همون کلمه ادبستانه که در اونجا آموزش زبان. وقت این ادب من حالا اجمالش عرض کردم، بعد یه تفصیلی بیشتر راجع به این مطلب شون فقط میخواب بگم این کلمه ادبه که آمده چجوری استعمال شده در مجموعه روایات. وقت در مجموعه روایات طبیعتاً پیغمبر اکرم صلوات الله و سلام علیه با واقع خارجی که نگاه کنیم هر دو ادب را دارن. خود قرآن بهترین ادب القول دیگه، احتیاج به چیز شاید دیگه، جوامع الکلم هم که هست رسول الله. و در روایاتی که داریم در اینجا خود دقت کنیم، راجع به ادب الفعل هم به آیات تمسک شده. من دقت کنم ادب القول نداره اما ادب الفعل رو داره. مثلا در همین روایتی که الان گفتم سندش مشکل داره، ان الله ادب نبیه فاحسن تأدیبه، این رو داره. پس یک روایت بود فروزه، یک روایت بود ادب، یک روایت بود فاحسن تأدیبه، اضافه بر ادب اون ادب رو فوق العاده زیبا و قشنگ قرار داد. فقال خود الاب و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلین، این ادب الفعله. دقت کنید وقت در عده از روایات داره که و انک لعلا خلق عظیم، راجع به ادب الفعل دو تا آیه ذکر شده در مجموعه روایات. من عرض میکنم مجموعه روایاتی که معلوم بشه چه روایاتی کم داره چه روایاتی زیادی داره. بعد در اونجا داره فلم ما کان ذلک انزل الله علیه، بل اینی که این دومی رو هم داره اشتباه کردن، و انک لعلا خلق عظیم و فوز الیه امر دینه. غیر از حالا اون ادب، جمله از ادب الفعل حضرت تفویض دینه. و قال ما آتاکم الرسول. پس در این روایت مبارکه سه آیه به مناسبت آمده، دو تاش مربوط به ادب الفعل، یکیش هم مربوط به تفویضه. نکته سوم در این روایت مصادیقه، فحرم الله الخمره بعینها و حرم رسول الله صلی الله علیه و آله کل مسکر فعجاز الله و دالک. این مراد حدیث اینه که اون که پیغمبر اکرم خداوند متعال حرام کرد، اون عبارت از شراب انگوری بود. شراب انگوری به تمام درجاتش حرام شد، حتی یک قطرش. لکن بعدها خب در همین این شراب انگوری در مکه که بودن، شراب متعارف اهل مکه انگور بود، چون چیز دیگه هم نمیگه از جای دیگه بیارن، اصولا چیز دیگه نبود. و شراب خود مکه که انگور نداشت، انگور از طائف 70 کیلومتره، طائف تا مکه اصطلاحا یک روز و نصف مسافت، یک روز و نصف تا مکه است. چون اونجا انگور بسیار معروفی داشت، تاکستان های بسیار بزرگ، این عبدالله پسر امراض که چند دفعه اسمش رو بردیم و قول ما اهل فقه و اصول بود، یه تاکستان بسیار بزرگی در طائف داشت که 1 میلیون تخته چوب در اون ساخت تاکستان به کار، خیلی مگه مبالغه شده باشه، خیلی 1 میلیون چوب، یعنی 1 میلیون مجموعه تراشای چوبی که تشکیل تاکستان ایشونه میداد. علی حال مدینه که آمدن، مدینه به عکس مکه بود، انگور کم بود، بیشتر خرما بود. و حتی در اون روایتی داره که معروف اهل سنت هم نقل میکنه که دستور داده شد که خمرها رو بریزن، داره که تمام این خیک، خیک یعنی همون ملا میدونم نه در روایت قربه دار نه قربه نیزی اصطلاح خالو من لفظ عربی شدن نه. این رو خالی کردن داره که تمام اونها شراب خرمایی بود جز یکی که نصفش انگوری بود نصفش خرمایی، الا بقیه تماما شراب خرمایی بود. اون شرابی رو که میگن در مدینه پیغمبر حرام کرد، این شراب خرماییه، اشتباه نشه. پس اون روایاتی که میگه تمام شرایع الهی شراب رو حرام کردن، چون روایت داریم که ان الله ما بعث نبیان یک مجموعه محرماتی است مثل زنا کذا که در جمیع شرایع الهی بوده، یکیش هم خمره که در جمیع شرایع الهی بوده، یکی داره که در مدینه قصه ترتیب تحریم خمر و انزل الینا فی القمر بیانن شافی هم فلان، اون خیلی پیش ما نیامده. مراد از اون همون شراب خرماییه نه شراب انگوری، و الا شراب انگوری، چون الان بعضی خیال میکنه این شراب انگوری شراب واقعی در مدینه به ترتیب حرام شد، این نیست، نه این واقع متفت نشده. الان به هر حال این شراب خرمایی و بعد با فتوحاتی که پیش آمد انواع شراب های دیگه هم پیدا شد، از برنج و ذرت و اینا هم شراب درست میکردن در زمان ما که نیده من چوب و مو بونیم انواع شراب های عجیب غریب درست میکردن. وقت در اینجا صحبتی که شد این بود که خداوند شراب انگوری رو به اینها حرام کرد حتی یه قطره. وقت اون شراب غیر انگوری که به اصطلاح مثلا مصداق بارزش به اصطلاح خرمایی بود در مدینه، این شراب خرمایی رو پیغمبر حرام کرد، این جزء سنن شد. من عرض کردم حالا دیگه باز این بحثی میخوام بشم، الان اصولا ما یک مجموعه ای داریم، محدوده ای داریم به نام فرائض الله، نام ما امر الله ما نهی الله، و یک مجموعه ای داریم به عنوان سنن النبی. این سنن النبی من عرض کردم خیلی مختصران عرض میکنم، تفصیلش احتیاج به شرح طولانی داره که مناسب با بحث ما نیست. این سنن النبی به طور متعارف در دو بخشه، یکی بخش محرماته یکی بخش واجباته. به طور طبیعی در بخش واجبات سنن شأنشون تزیین عمله، تحسین عمله. مثلا فرض کنید شما یک چهار دیواری میسازین، سقفی هم میزنین، خب این تا مقدار زیادی نافع دیگه، حیوانی به شما حمله نمیکنه از آفتاب و از سرما و گرماش و. اما تو این اتاق زندگی نمیشه کرد، میگن گچکاری میکنین، چراغ میزنین، اضافات میکنین. در باب واجبات اونی که در میاد سنن این نقشه دارن، مثل تکمیل و تزیینه، ولذا غالبا خود فرائض در اونجا کفایت میکنه تا حدی. اما این سنن یه نمازی نقل میکنه اون شافعیه به فتوای ابو حنیفه خونده با این پوست سگ و جلد پوست سگ و فلان با اون ترتیب با نبی زوزو گرفت و الاخره، به جای سورن گفت دو برگ سبز مدهامتان رو بسن، برگ سبزی است مدهامتان شو گفتن دو برگ سبز الا ایا حالن، و با یک ترتیب خاصی از نماز خارج شد. این نماز رو گفت، این نمازی که ابو حنیفه اجازه نمیدن، تا احناف مفصل رد کردن، گفتن همیشه منصف باشه، چون این شافعی ها نوشتن در رد احناف، اونا مفصل این رد کردن که این درست نیست و این بی خود گفته است. علایا حالن بحث های فراوانی در اینجا هست، ما بین احناف و شوافه، اصولا این دوتا یعنی یک مرتبه احناف و شوافه، مرتبه احناف و حنابله خیلی با هم دیگه درگیری دارن. من فعلا وارد اون قسمت نمیخوام بشم. به هر حال سنن و یک نکته اساسی خوب دقت کنید، سنن دارای امر هستن، لکن امر سنن مستقل نیست. این بحث اصولی، امر سنن ارتباط به فرائض داره. مثلا خود رکوع، ورکه اون مر راکین، رکوع در خود قرآن آمده، مما فرض الله، این جزء ارکان اساسی نماز. اما ذکر رکوع رو پیغمبر قرار داده، جزء سنن ذکر رکوع جزء. حالا شما اگر ذکر رکوع انجام بدین خارج از نماز، بین نماز هم بخواین رکوع بی ذکر باطله، یعنی امر سنن به تنهایی ساقط نمیشه. خوب دقت کنین، امر سنن در ضمن امر فرائض باید قرار بگیره، و الا به تنم روشن شد چیم این ارزش قانونیشه. مثلا خداوند متعال نماز دو رکعت قرار داد، این که میگن در شب معراج هم 50 رکعت، یعنی 25 تا دو رکعتی، تقریبا برای هر یک ساعتی یک دو رکعتی، 24 ساعته میشه بود به 50. اینی که در روایت ما مانده که نوافل با فرائض 50 یا 51 اشاره به همونه، دقت میفرمایید. اون وقت نماز رو به اون صورت دراکتی دراکتی بوده. سنی هم دارن، اهل سنت هم از عمر نقل کردن، از عایشه، که نماز دراکت دراکت بود. در سال دوم هجرت در حدود ماه رمضان در روایات شیعه آمده، اهل سنت ندارن، در روایات شیعه آمده در شب نیمه ماه رمضان بعد از تولد امام حسن حضرت این کار کردن، اما سنی ها نقل نکردن. همچنان روایات ما هم خیلی سند نقلی نداره، از این قطع قلوب هم توش هست.
نه
به هر حال دقیقا این هم هست، بله چرا اونم هست، این هم هست، علایه حاله این هم اهل سنت دارن. وقت رسول الله دو رکعت اضافه کرد، این سنت النبیه، ولذا تو روایت داره جزء آثارش اینه که وهم در ما فرض الله درست نیست. اگر شک بکنید در دو رکعت که فرض الله، نماز باطله. اما اگر شک در رکعت سوم چهارم بود، نماز درسته. الی آخری، چون از کلام آثار فراوانی داره، من فقط الان یه اثرش دارم از خودم میگم که اینم تو روایت نمیگم. اون اثرش اینه که اگر شما نماز ظهر سر به نیت نماز رکعت سوم و چهارم بخونید درست نیست. سوم و چهارم باید در ضمن دو رکعت باشه، نمیشه سنن امر سنن جدای از این نکته فنی رو دقیق. این امر سننی که در واجبات هست جدای از فرائض نیست، باید در ضمن فرائض، مقید به فرائضه. این در باب واجبات. در باب محرمات ظاهرا دو نکته داره در باب محرمات. یک این است که شاید این فرد هم جزء همون مفرض جعله الله باشه، ما حکم الله به باشه، لکن مردم او رو نمیدونن. مثل که در روایت داره الفقاء و خمرون استسخره و ناس، این در حقیقت خمره، شراب خمرای خرمایی هم خمره. احتمال داره یک نکته در باب سنن در باب محرمات دقت کردین شما، از نکتهش اینه، این که این همونه، لکن مردم خیال میکنن چیز دیگریه. یک نکتهش اینه. یک نکته دیگه هم احتمالاً این است به عنوان مقدمیت، اصطلاحاً در اصطلاح اهل سنت یکی از مصادر تشریع، یکی از راهایی که قرار میدن سد و ذرایع، ذرایع بادال، سد و ذرایع، ذریعه یعنی وسیله، سد و ذرایع یعنی بستن و راه، یعنی راهی که منجر به گناه میشه، راهی که منجر به مخالفت قانون میشه اینو ببنده، سد و ذرایع، این راه بسته بشه. این احتمال داره که این محرمات هم از قبیل سد و ذرایع باشه، یعنی پیغمبر اکرم شراب خرمایی رو حرام کردن چون این معدی میشه به شراب انگوری، بالاخره معدی، دقت فرمودید. یک احتمال این است که شراب خرمایی همون شراب انگوری باشه، مردم خیال میکنن اون شراب، این شراب نیست مثلا. این اگر باشه این به اصطلاح الحاق مصداقیه. یه موقع احتمال هم داره در محرمات هر دو در میاد،
استسقره و
ناز، مال فقاه، مال فقاه، فقاه مال جوبه به اصطلاح، عرض کردم استسقره و ناز به مثال عرض کردم، دقت کردین چی میگم. و ببینید حرم رسول الله کل مسکر، ببینید یعنی پیغمبر میخواد بگه آقا درسته اونی که انبیا همه آمدن و گفتن شراب انگوری بود، بقیه هم همونطورن، کل مسکر هم همون حکم داره، دقت فرمودید. این یک مطلبی بود که اینجا آمده. ببینید و حرم رسول الله صلی الله علیه و گاهی خوب دقت کنی، یکی از علل اختلاف بین مسلمان ها در همین سننه، روشن شد، نه حالا از عهد صحابه، مثلا اونی که در قرآن مبارک هست حرم الربا، این ربا ربای فضل بشین یعنی، یا ربای نصیحه، شما یه 100,000 تومان به کسی بدین بعد از دو ماه 120,000 تومان بگیرین، این ربایی که در قرآنه. پیغمبر اکرم اومدن ربای نقد را هم حرام کردن، اصطلاحا ربای نقد بهش میگن. ربای نقد این است که شما به صورت نقد یک چیز رو گرانتر بفروشید، مثلا فرض کنید 10 تا تخم مرغ بدین 12 تا بگیرین، حالا 10 تخم مرغ درشت 12 تخم مرغ ریز بگیرین، این هم چیزی که پیغمبر حرام کرد. این رو که پیغمبر حرام کردن، این در خصوص مکیل و موزونه، مطلق نیست. مثلا این مثال تخم مرغ اشکال نداره، اما شما 10 من برنج بدین 12 من برنج بگیرین، حالا برنج خوب بدین 10 من 12 من برنج مثلا متوسط بگیرین، این پیغمبر حرام کرده. این اصطلاحا اسمش ربای نقده، این نصیحه نیست، همچی نقدن میفروشه. این رو پیغمبر اکرم در به حساب مکیل و موزون، ما اصطلاحا الان نقد میگیم، در روایات، چه روایات ما چه روایات عامه، آمده یدن به ید، این یدن به ید مجموعاً نقد، یدن به ید، دست به دست. این یدن به ید مجموعاً یعنی نقد، نقدن این رو رسول الله به عنوان ربا حرام کردن در خصوص مکیل و موزون. حالا در مکاسب چون میاد رو به طور کلی من عرض میکنم، هر چیزی که عقلا رو حجمون حساب میکنن مکیله، هر چیزی که روی سنگینی رو حساب میکنن موزونه، و خیلی چیزها هست که نه رو حجم اون حساب میکنن نه روی وزن اون حساب میکنن. دقت میکنید؟ مثل فرض کنید تخم مرغ در سابق، حالا رو وزنش حساب میکنن. این یه نکته کلی است که در زندگی بشر بوده. اینه که میگن اصل در اشیا مثلا مکیل بوده بعد تبدیل، موضوع معلوم نیست. این مطلب یه چیزی صحبت های هست، این شاید در بحث مکاسب ارزش داره، حالا جاش اینجا نیست. پس بنابراین پیغمبر اکرم صلوات الله علیه و سلم علی ربا مثلا کل قرضن یا جر و منفعتن فهو ربا، این سنت پیغمبره. این احتمالاً از باب مقدمیته، یعنی شما اگر قرض دادین یه پولی رو گفتی قرض میدم، بعد که اون گفتی 20 تومن بیار روش بذار، خب کم کم شما به ربا که، این احتمال مقدمیت توش هست. اما اون ربای نقد احتمالاً الحاق موضوعیه. همون ربای نقد رو معروف از ابن عباس منکر بود، گفتن آخر برگشته. ایشون میگه ربا همون ربای فضله، ربای نصیحت. شما 10 کیلو برنج بدین به 12 کیلو برنج اشکال نداره. نکته چی می‌خواستم منتفشید چی می‌خوام بگم؟ می‌خوام بفهمم. پیش ما که اشکال داره، حرام رباتون مؤکده. گفتن خود عبدالله ابن عباس هم برگشت. می‌خوام عرض کنم در سنن النبی از صحابه اختلاف شد الی یوم هذا. اون اختلافی که شد در سنن و نبیه، نه اینکه در فرائض نیست، بیشترش در سنن و نبیه. این سنت پیش ثابت نیست، این سنت قبول نکرده، سنن محل اشکال بوده. و یه بحث دیگه داره که باز در مقام تعبیر هم در قرن اول، اواخر قرن اول، قرن دوم خوده فقها آمدن بین ما فرض الله و بین ما سنه و نبی حتی به لحاظ ادبیات قانونی فرق گذاشتن. خوب دقت این نکته فنیه. مثلا این گفتن یحرمو یعنی این فرضه الله، اگر حرام بود لکن به سنت بدن یکره ها. آمدن یک مرزی گذاشتن بین ادبیات قانونی، اما این مرز ادبیات قانون در عده از روایات ما مراعات شده، در عده هم نشده. یه مرز قانونی است، یه شرحی داره، چون دیدم بعضی نکات فنی کار رو منتفد. این یک نکته تعبیری است، یک ادبیات قانونی است، ادبیات قانونی بین فقهای اسلام. البته در نظر ائمه سلام الله علیه اجمعین به دید فقاهتی که نگاه نمی کنیم، لکن ائمه هم گاهی همین تعبیر قانونی رو به کار بردن، همین تعبیر فقهایی، همین ادبیات فقهایی. این هم یک نکته مهم. مثال دیگه شرح بخوایم بدیم که ادبیات قانونی که بین فقها بوده، ادبیات فقهایی که در سنن بوده چه بوده، ریشش هم در روایات ما هست. در ینبغی مثلا احبو لا احبو یکره، ینبغی یعنی یه حرام به سنت، اساسا ینبغی من لا ینبغی یعنی حرام به سنت. اون وقت خوب دقت بکنید. حالا عرض کردم که حالا باز بحث میشه، میشه یه بحثی گذاشتیم شبا به اسم متن حدیث، اونجا یه مقدار متعرض شدیم، حالا یک مقداری شدیم اونجا متعرض شدیم. این بحث بحث بسیار لطیفیه که حتی در ادبیات فقهایی هم بین این دوتا. عرض کردم ریشه تمامی این مطالب به ائمه ما. امام باقر میفرمان انما الحرام، یا از امام صادق هم اخیرا دیدم ما حرم الله فی کتابه. ببینید اگر میخواییم بگیم حرام ما حرم، ولیکن سلف کانو یعافون اشیا، یه چیزایی رو نمیخواستن. این مراد سنته، حالا شرح این عبارت باشه تا اینجا دیگه. به هر حال پس بنابراین البته در روایات ما آمده این مطلب رو، این که مثال زدم براتون از صحابه، از غیر صحابه بسا از علما تو مذهبی خمر، چون ایشون اسم خمر رو بول، مخالف معروف ابو حنیفه هست. ایشون قائل هست که شراب انگوری مطلقا حرامه، شراب غیر انگوری در حد اسکار حرامه. اگر مست شدیم، اگر مست نشدیم، مثلا یه مقدار شراب مختصر فقط میشه که در اروپا و تعارف یه مختصری خورده بشه، این اشکال نداره، به حد اسکار و مستی نرسه، این اشکال نداره. این فتوای، ببینید من یک نکته رو عرض کردم، این شما رو آشنا میکنه با تاریخ فقه اسلامی دیگه، تاریخ در مقابلتون قرار بگیره. یعنی به جای اینکه شما به شاخه برین به ریشه، ببینید این جزء فرائض یا جزء سننه. در سنن این مشکل هست، به طور طبیعی در سنن هست، الان یه مقداری در مسائل حج میده، مثلا همین حلقی که اهل سنت میگن میان از منا بیرون حلق میکنن تا این شاره عبدالعزیز به اصطلاح خودشون حلق. خب چون پیغمبر در منا حلق کرده، خدا انی مناسککم، خدا انی سنن پیغمبر در حج در همون حجۃ الوداع بیان شد. و عرض کردیم یه روایت بسیار مفصل ما داریم در سنن نبی در حجۃ الوداع که معاویه ابن عمرو هم دو صفحه سه صفحه در کافی هم هست، حالا مقدار صفحاتش یک چیزی هم شبیه این دو سه صفحه اهل سنت دارن که منحصرا از امام صادق، از امام باقر، از جابر نقل کردن، هیچ راه دیگه هم برش ندارن. روایت معروف سنن نبی در حج این در صحیح مسلم آمده، در صحیح بخاری هم نیورده. بخاری اشکال تو امام صادق مدن میگه امام صادق گاهی گفته سماع، گاهی گفته وجاده است، یعنی در کتاب پدرم دیدم. اشکالش بیشتر این حالا هو اعلم به ماقا علاین کرف ماکان. این حدیث مفصل در سنن نبی ما داریم، الان هم به دست ما رسیده، هم در مصادر شیعه موجوده هم در از همونجا اختلاف شد که آیا مثلا پیغمبر وقتی میخواستن برگردن به طرف مدینه وارد مکه نشدن، بیرون مکه به اصطلاح استراحت کردن، از اون طرف شد مثلا عایشه طواف نکرده و در حال زنانگی بود، ایشونو با برادرش رسن مکه که طوافش به جا بیاره. این اصطلاحا تعریس بهش میگن، عرس بالمکان ای اقام، این تعریس معنی عروسی نیست، تعریس نه اقام بالمکان. ایشون در مثلا عده از اهل سنت بود این تعریس واجبه چون پیغمبر این کار انجام داده، خب براتون عرض بود. یعنی اگر دقت بکنید در فتاوای فقهای سنی شیعه از همون اول اختلاف اساسی سر این قسمت شد، این سنت هست یا نه، سنت دائم هست یا نه، قابل عفو هست یا نه، حالات شک و تردید و الی آخری. سنن آثار خاص خودشو داره، چون اینجا یه اشاره کردن از ابو حنیفه نقل شده که غیر شراب انگوری اگر به حد اسکار رسید، حالا نمیدونم واقعا چطور به ذهنش این مسئله اسکار رسیده، الله اعلم، لکن تصادفا تو خود انجیل هم همینطوره، مست نشوید. من یه دفعه یکی از کشیشا صحبت کردم در سنین جوان، گفت پیش ما مست شدن حرامه نه شراب خوردن، در حد این که مست نشوید. در یکی دو هم در انجیل هم در اون رسائلی که بعد از انجیله 33 رساله که داره علاین کیف ماکان. پس بنابراین ولذا در روایات ما داره ما اسکر کسی رو فقلیله حرام، این اشاره به این ما اسکر کسی رو فمل الکف منها حرام، به اندازه کف دست، فالقطره منها حرام، روشن شد؟ این تأکید حرام رو این جهتی که جزء سننه. پس این روایت هم روشن شد. فحرم الله الخمره به اینها، مراد از خمر البته این بحث دارن ها، بحث لغوی هم دارن که اصولا خمر در لغت هر مسکره چی بذاریم آقا؟ خب اشکال نداره هر چی میخواد برای خودش بیه، اما افراد به اونا مراجعه نکنن، اونا خودش برای خودش هر چی گفت، خیلی افراد هستن برای خودشون حرف موقع میزنن، بعد سر اینه که اون میشه اعتماد کرد یا نه. این که احذروا فی دینکم، این که افرادی که این طوره هم، خب مالا همینه، خب میدونیم قبول در طول تاریخ اسلام خیلی حرفات زدن، اصلا نفی دین هم کردن، نفی شریعت هم کردن، اما حرفش قابل قبول نیست، گفتنش بده، این نمیشه که شریعت به هم ریخت. فحرم الله الخمره، وقت اینجا مراد از خمر شراب انگوری ها، روشن شد؟ و حرم رسول الله کل مسکر، مراد شراب های غیر انگوری که متعارف. و عرض کردم یه عبارتی هست در کتابی به نام الامر معروف و نهی عن المنکر مال خلال بغدادی از علمای حنبلی 310 به نظر وفاتش، ابوبکر محمد ابن فلان خلال، خیلی عجیبیه، فصلی داره که لو نعهدن یه بحثی دارن همیشه بیه بحث شما که بیاییم برگردیم در هر مطلبی به یک رخصه اخذ کنیم، لو اخذ به رخصی اصطلاحی دارن، مثلا از یک فقیه یه چیز بگیر، از یک فقیه یه چیز دیگه بگیر، همینجور مجموع از این یه چیز بگیر. در اونجا مثال که زده عجیبه، مثالش اینه لو ان احدن اخذ به قول اهل الکوفه فل نبیز و به قول اهل المدینه فلقنا، چون عرض کردم غنا در مدینه خیلی رایج بوده، و به قول اهل المدینه فلقنا و به قول اهل مکه فلمتعه، از این معلوم میشه که در اون زمان در خود مکه معروف متعه بودن. لخرج عن ربقت الاسلام، یه مضمون زیلش الان دقیقا تو لفظم نیست، معلوم این اصطلاحا در بعدها اصطلاحش رو اخذ به رخ است. آیا میشه شبیه مطلب شما همش اخذ؟ حالا فتوا هم هست، ایشون میگه نه نمیشه شما همه رخ است. اهل کوفه گفتن نبیز، اهل مدینه گفتن قنا، اون یکی هم گفت کذا، شما بیاین به هر کدوم رو بینا عمل بکنید. در خرج عن ربقه قتل، خیلی تعبیر غریبی هم هست ایشون در اون کتابش آورده. و کان یضمن علی الله الجنه، حالا این هست که پیغمبر چون اون ده تایی که گفتن مثل امیرالمؤمنین الحسن الحسین سید و شباب اهل جنه که اینا قطعا در بهشتن، فیجیز الله ذلک له و ذکر الفرائض فلم یذکر الجد. عرض کردم کرارن مرارن جد از همون اول بعد از رسول الله محل نمیدونم، حالا آیه مرحوم امینی در القدیر نقل میکنه یا از ابوبکر یا از عمر، یکی از این دوتا، حکم قضا فی الجد به معت قضیه، در جد صد جور حکم کرده. کلمه معم به من نمیفهم مثلا صد جور تصور میشه یا نه، صد جور قضا در روایات ما سدسه و روایات ما هم خوب تعبیر دقت کنی ارث نیست، اطعم الجد از سدس یک همچین بشه مقدار. فاطعمه رسول الله سهمن، این سهمن شاید سدسن بوده، سهم اگر باشه مراد یعنی جعل برش قرار داد، نه اون ذهن ما سدس. فاجاز الله ذلک له ولم یفوز. این خیلی نکته لطیفی است. عرض کردم مجموعه روایات رو من چرا میخونم لفظ دانه دانه معنا میکنم، یعنی توجه میکنیم، چون مجموعش در هر روایتی ممکنه یک نکتهی باشه در روایت دیگه نباشه. این نکته خیلی لطیفه، ولم یفوز الی احد من الانبیا غیره، هیچ پیغمبر این حالت نداره. حالا شاید آخر پس رسیدم من یک توضیحی میدم که این مراد از این عبارت چیه. این یک نکته است که در اینجا بود، در روایت قبلی نبود. اصلا این تفویض از خصائص خاتمیته، اصلا این تفویض مرتبط با خاتمیته، چون این شریعت شریعتی است که باید همه کره زمین رو بگیره در همه زمان ها تا روز قیامت، برای همه فرهنگ ها، برای همه تمدن ها، برای همه عقول، برای خب این یک خاصیت خاصی میخواد. این تفویض احسن ادبه و تأدیبه مقدمات اینه. ولم یفوز الی احد من الانبیا غیره. حدثنا حدیث شماره 4، حدثنا الحجال، اگر این سند درست باشه، مرحوم صفار از حجال، عادتا فکر نمی کنم صفار بتونه از حجال نقل بکنه، فکر نمی کنم، به هر حال احتمالم داره که عطف به حدیث سابق باشه، چون عرض کردیم بعضی از کتب اینطوری بوده در سابق، حدیث سابق محمد ابن عبدالجبار این حجال رو اون گفته باشه، این احتمال داره، اما اینکه مباشرتا ایشون نقل بکنه فعلا خیلی بعیدی می دونم. و عرض کردیم عبدالله ابن محمد حجال کوفی از بزرگان اصحاب جلیل القدر، و بعدش هم ایشون در شماره 7 در همین باب 4 از جلد به حجال، خب میگم چون قبلیش باید حساب کن، اون وقت در شماره 7 اینطور داره، حدثنا احمد ابن محمد عن الحجال، این درسته، این توش بحث نداره، و این احمد ابن محمد اشعریه، تاریخش هم درسته، ایشون هم به کوفه رفته، احادیث کوفه چند دفعه همی اخیرا عرض کردیم احادیث کوفه رو به قوم آورده، این یکی درسته، این دیگه جای بحث نداره. آیا در اونجا هم کسی حذف شده یا ایشون خودش هم همونطور که ایشون میفهم 15 مورد گرفته تونسته از حجال معذالک نقل بکنه؟ من فکر میکنم سقط باشه در اینجا. علایان عن الحسن ابن الحسین اللؤلؤی عن ابن سنان، ابن سنان در طبقه اینجا محمد ابن سنانه، عبدالله نیست، عن اسحاق ابن عمار، خب اول حدیث یک ابهامی داشت، خود حسن ابن حسین لؤلؤی هم مشکلی داره، یکی از جایی که الان متاسفانه به نظر ما که اصلا مطلب واضحه، ما متحیریم که چرا مطلب واضح رو عده اینقدر بحث درش کردن. ببینید راجع به حسن ابن حسین لؤلؤی مرحوم ابن الولید، ایشون رو از کتاب نوادر و حکمه استثنا کرده، نجاشی هم میگه که استاد ما ابن نوح گفت حرف ایشون خوبه قابل قبول الا در یک مورد. ظاهرش اینه که نجاشی قبول کرده که ایشون استثناء بشه. از اون ور گفتن استثناء تضعیف، از اون ور خود نجاشی متعرض حسن ابن حسین لؤلؤی شده مستقلا گفته ثقتون. گفتن چطور شده اونجا استثناء رو قبول کرده ضعیفه، اینجا قبول نکرده گفته ثقتون. در کلمات نجاشی تهافت هست، اختلاف تناقض هست دیگه. آقایون بحث کردن گفتن دو تا حسن و حسین لؤلؤی الی آخری. حالا من نمیخوام چون بحثی رجالی است که اصولا دقت بفرمایید در بحث فقهی یا اصولی اگر حدیثی رو میخونیم و بحث رجالی به اندازه‌ای که به بحث ما مربوطه نه رجال 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 اصلا بحث دیگری میخواد، اصلا فضا عوض میشه کلا. رجال رجال بحث نمیکنیم، رجالی که به درد فقه میخوره به این مقداری که به درد ما نهنوفیم. علی حال این آقایان در اینجا بحث فرمودن و وجوهی ذکر کردن، بحث کردن، تناقض ادعای هم توقف کردن الی آخری که این چطور میشه که کلام نجاشی. و ما به نظر میاد که اصلا مطلب واضح هستن، چرا این هنوز من نفهمیدم. عرض کردم مرحوم ابن الولید چون مرد فوق العاده دقیقی است و کار ایشان فهرستیه نه رجالی، یک اشتباه بزرگی که هنوز ادامه داره، استثنای ابن الولید رو رجالی گرفتن. این اشتباه هنوز هم ادامه داره و تقریبا به نظر ما شاید اولین نفر هم مرحوم شیخ طوسی باشه. اصولا شیخ نظر رو برد رو رجال، این استثنا رو رجالی گرفت، این اشتباه.
در رابطه میگه ینفره
در استثناءات ابن الولید دو جوره، بیشترش 21 22 نفر استثناء کرده. ما کان فی ان سهل ابن زیادی چی نمیگه؟
محمد ابن سلامون قد داره اینا.
ما در اونجا تو بلا
فرضشون که رجالی و فهرست
رجال رو شخص حساب میکنه، فهرست رو مصدر حساب میکنه. اولا من عرض کردم استثناءات ابن الولید کلا به مشایخ محمده، خوب دقت کن، به اون شخص اول. اگر رجالی باشه کل سند باید ببینه، همینجور که آقای خویی میبینن، خوب دقت کن. این چون فهرستیه یعنی آمده استادش حساب کرده، میخواد ببینه این کتاب که به او رسیده طریق درسته یا نه. این یک نکته است که متاسفانه تا این لحظه‌ای که من در خدمتون هستم این اعلام ما اینا که رجال نوشتن علا کثرت همشون این استثنا، چون مبدا شیخ طوسی است دیگه، یعنی هزار سال یه اشتباهی پیش آمده که این استثنا رو رجالی گرفتن و لذا آمدن گفتن مثلا یه سندی رو که در کتاب باشه و بقیه سند استثناء نشده باشه پس این ثقه است. اصلا ایشون به بقیه سند نظر نداره، ایشون ملتفت نشدن. تمام افرادی که ایشون اسم برده مشایخشن، اون طبقه اوله، دقت کنید نکته رو، تمام اینها مشایخ او هستن. استثناء فهرستیه، استثناء رجالی نیست. این نکته اول. نکته دوم، چون دیدیم بعضی از دوستان تلفن حضوری میگن گاهی بحث رجالی خیلی نافع در بحث گفته میشه، نمیخواستیم از بحث خارج چون بی زودی شاید ما بریم باز تو اصول دو مرتبه اصلا وارد بحث رجالی نشیم، اینا کات فنیه. این چون اشتباه الهی و منهادا استمرار داره و مبدأش هم عرض کردم دیگه، شرحش نمیدم چون شرحش هم دادیم که من چطور منشأ کار شد. یک مطلب اینه، یک مطلب اشتباه اینه. یک اشتباه دیگه در اینجا این است که تعبیر ایشان در استثناء فرق میکنه، اینا هم باز توجه نکردن. حدود همه اسما داره، مثلا ماکان فی ان سهل ابن زیاد هیچی نگفته، در لؤلؤی گفته ما ینفر دوبی حسن ابن حسین لؤلؤی. این دقت ابن الولیده، ابن الولید تو لؤلؤی اشکال نداره، رو انفراداتش اشکال داره. روشن شد؟ چون یعنی گاهی لؤلؤی از یک نسخه، فرض کن نسخه ابن ابی عمر، مطلبی نقل میکنه که در نسخ دیگر نیست، میخواد بگه این انفرادها رو قبول نداریم. یعنی این نشون میده که مرحوم ابن الولید کتاب نوادر الحکمه رو به دقت بررسی کرده، مصادر رو به دقت نگاه کرده، با هم دیگه سنجیده، اونجایی که انفراد حسن ابن حسین لؤلؤی است اون رو قبول نکرده. به عبارت دیگر من تضعیف ایشان مقیده. لذا بنده سبب و تقصیر عرض کردم استثناء ایشان گاهی مقیده، گاهی استثناء ایشان مطلقه. مثلا سهل ابن زیاد مطلقه، مکان ان سهل ابن زیاد ممکن است بگیم ولو استثناء فهرستیه، لیکن چون مطلقه یعنی ضعیف، چون مطلقه. اما اونجایی که مقیده، نه اینکه ایشون ضعیفه، ضعیف نیست، اگه ضعیف بود مطلق استثناش میکرد. از این که میگه ما ینفر دوبه، یعنی حدیث نگاه کرده و ما شواهد دیگه هم ذکر کردیم، اون اختصاص اینجا نداره، توضیحاتش هم عرض کردیم، انفراد داره. دوم موردش هم همین محمد ابن عیسی است. در محمد ابن عیسی داره به اسناد منقطع، ان محمد ابن عیسی به اسناد قید زده و منشأ اشتباه شیخ هم همینجاست. تو ان محمد ابن عیسی شیخ داره استثناء و ابن الولید من رجال نوادر الحکمه. این عرض کردم اول نفر شیخه، متاسفانه شیخ از این استثناء تضعیف فهمیده، تضعیف رجالی فهمیده، تعبیر خودش تصریح داره دیگه، اجتهاد بنده نیست، تصریح داره. این تصریح ایشون منشأ این اشتباهاتی است که بعدها شده. ایشون در حقیقت از محمد ابن عیسی اشکال نمیکنه، اشکال ایشان در جاهایی است که محمد ابن عیسی منقطع نقل میکنه، نمیخوره عمرش، طبقش به اون نمیخوره. به عبارت دیگر احتمالاً اونجا وجاده است، یعنی میگه ما نمیدونیم، احتمال داره وجاده، وقتی به اون نخورده میشه وجاده دیگه، وقتی طبقه من به این آقا نخورد یعنی وجاده، این در کتاب اون دیدم، این اسناد منقطع یعنی وجاده. روشن شد چی میخوام عرض کنم؟ پس در این استسناد که 21 یا 22 تاست، تمامش این طوریه، دو تاش مقید، بقیهش مطلقه. مرحوم شیخ مقید و مطلق رو یه جور معنا کرده. روشن شد از کجا اشتباه پیدا شد؟ این اشتباه الهیوم تن لحظه که من در خدمتونم متاسفانه هنوز وجود داره. و بعدم مخصوصا در اون بگم، چون شدن بعضی از معاصر نوشتن که ابن الولی ابن نوح گفته لا ادری ما را بهو، در چاپ شد در بعضی از نسخ نجاشی ما رأیه، رأیه غلطه، ما را بهو، ما را بهو یعنی ریب، یعنی ابن نوح میاد احترام میکنه. چرا ابن ولید ریب پیدا کرده؟ چرا شک پیدا کرده؟ فإنه علی ظاهر العدالت و ثقه. آمدن گفتن که این معلوم میشه استثناء رجالیه. چرا؟ چون گفته انه ظاهر عدالت توصیف. این آقا هم ملتفت نشده، چون مرحوم این آقای ابن الولید ابن نوح چی میخواد بگه؟ میگه ایشان چون ثقه از عدله، اگر گفت ان فلان حتما سماعه، چرا شک میکنی احتمال وجاده میدی؟ اگر روشن شد، پس این نکته ابن نوح هم فهرستیه، ملتفت اینم نشده. عبارت ابن نوح هم گرفتن رجالی، عبارت شیخ رجالی است قطعا. خیال کردن ابن نوح داره میگه فإنه علی ظاهر العدالت و ثقه، یعنی شون عدل ثقه است دیگه. بله گفته عدالت و ثقه، پس وجاده نیست مادام محمد ابن عیسی میگه ان فلان، چون آدم عادل و ثقه است حتما یک راهی بود. فرض کنیم بچه بوده، چون عرض کردم اینه که چون محمد ابن عیسی از یک خاندان شخصیت سیاسی اجتماعی بزرگ بغدادن، چون جدشون یقتین از دعات تراز اول بنی عباسه، اصلا زن و زندگی و همه زندگیش در عراق ول کرد، رفت خراسان در جنگ های ابو مسلم شرکت کرد، لذا خود خاندان بنی عباس برای خاندان یقین خیلی ارزش قائل بوده، با اینکه پسر ایشون بساش یه موسی بن جعفره. اینا رو تحمل میکردن به خاطر این محمد ابن عیسی، محمد پسر عیسی، پسر عبید، پسر یقین. خود عبید هم گفتن چی است؟ یه یعقوب ابن یقتین داریم، اونم گفتن احتمالاً اونم یکی دو تا از بچهای یقتین، با اینکه یقتین از دعات تراز اول بنی عباسه، بچه‌هاش این طرفی هم با بوسر بن جعفر هم. علی ابن یقتین که اسمش زیاد شنیدین، یعقوب ابن یقتین هم هست، این عبید هم احتمالاً جد محمد ابن عیسی، لذا دقت میکن احتمالاً بچه بوده و رفته پدرش مثلا اجازه گرفته، چون عرض کردم بعضی اینطوری بودن، بچه یک ساله یک ماه رو میبردن پیش یک پیرمرد استاد حدیث که 80 سالشه، اجازه میگرفتن، چون بناشون به این شد اجازه در صغر اشکال نداره، تحدیث در صغر اشکال داره. دقت کردی؟ بچه یک ماه رو اجازه میدادن، اما 5 سالم بود نمیتونست بگه حدثنی فلان، باید بعد از بلوغ بگه، بعد از سن تمیز و بلوغ. اجازه برای صغیر حتی طفل رضیع رو اشکال نمی کردن، تحدیث نمیتونست بکنه قبل از سن بلوغ، بعد از سن تکلیف باید تحدیث میکرد، تحدیثش بعد از سن بلوغ بود. پس بنابراین حالا دیگه از مطلب خارج شدیم، ولذا خوب دقت کنیم بین عبارت نجاشی هم تحافظیست، من تحجم واقعا تحجم میکنم با این مقدمات یکی از دوستان من گفت وای یاد مطالب تو شما خیلی واضحه، چطور شده برای این بزرگان مخفی دوست؟ خب از بزرگان سوال بکنید. این هیچ تفاوتی نداره. مرحوم ابن الولید روایات منفرد حسن ابن حسین لؤلؤی رو استثناء کرده و در ضمن معناش اینه که ایشون ثقه است، نجاشی هم میگه ثقه است، مشکل نداره که اشکال فهرستی است، مصدری است که در اختیار ایشان بوده. میگه اگر ایشان از کتاب ابن ابی عمر مطلبی نقل کرد که جای دیگه نیست، این شبهه داره، انفراد بین معنا. دقت فرمودید؟ دیگه از بحثی که میخواد شدیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهر.